ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. زلنسکی از شورای امنیت سازمان ملل خواست روسیه را در قبال اقدامات در اوکراین مسئول بداند. بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در شهرهای مختلف تجمع اعتراضی برپا کردند. 4 فعال حقوق زنان برای اجرای حکم احضار شدند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از شورای امنیت سازمان ملل خواست که روسیه را در قبال جنایاتش در اوکراین پاسخگو بداند. زلنسکی جزئیات تکان دهنده وقایع در شهر بوچا را ارائه کرد. به گفته وی به ویژه کسانی که در این شهر تا حدودی به نیروهای اوکراینی کمک کردند خودسرانه کشته شدند. رئیس جمهوری اوکراین سه‌شنبه در یک سخنرانی ویدیویی زنده به شورای امنیت گفت که مردم در آپارتمان‌ها و خانه‌های خود کشته شدند و غیر نظامیان در ماشین‌های خود در وسط جاده توسط تانک‌ها له شدند. وی جنایات به وقوع پیوسته در بوچا را وحشتناک‌ترین جنایات جنگی از زمان جنگ جهانی دوم خواند و بوچا را تنها یکی از مثال‌های متعددی دانست که از آنچه اشغالگران در 41 روز اخیر در اوکراین صورت دادند. آقای زلنسکی که یک روز پس از بازدید از بوچا سخن می‌گفت، اظهار داشت هر جا که قوای روسیه مستقر شده بودند، ویرانی و گورهای جمعی به جا گذاشتند. رئیس جمهوری اوکراین از سازمان ملل خواست نه تنها فوراً در مورد تحریم‌های بیشتر علیه مسکو اقدام کند، بلکه روسیه را از شورای امنیت اخراج کند و مسکو را متهم ساخت که حق وتوی خود در شورای امنیت را به حق مرگ تبدیل کرده است. در ایران بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در اعتراض به برآورده نشدن خواسته هایشان روز سه‌شنبه در شهرهای گوناگون کشور تجمع کردند و شعارهایی سر دادند. بر پایه تصاویری که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تجمعات اعتراضی بازنشستگان در تهران، اصفهان، کرمانشاه، سمنان، سیرجان، اردبیل و رشت در برابر شرکت مخابرات برگزار شده است. تجمعات اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات به دنبال پرداخت نشدن 3 ماه خاربار، عدم تعیین تکلیف مطالبات گذشته و اجرا نشدن مصوبه آیین‌نامه استخدامی و حقوقی مخابرات گزارش شده است. در هفته‌ها و ماه‌های گذشته بازنشستگان کشور بارها در شهرهای گوناگون ایران تجمعات اعتراضی برپا داشتند. در خبر دیگر، 4 فعال حقوق زنان، ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله، برای اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام در اوین احضار شدند. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، بر اساس ابلاغیه‌ای به تاریخ 14 فروردین، این افراد باید ظرف مدت 30 روز خود را برای اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام در اوین معرفی کنند. این فعالان حقوق زنان در سال 98 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت، فعالیت تبلیغی علیه حکومت و عمل حرام با مصداق بی‌حجابی هر یک مجموعاً به 4 سال و 2 ماه حبس و با قرار وثیقه آزاد شده بودند. آنها از اعضا و همکاران انجمن غیر دولتی ندای زنان ایران گزارش شدند. ساعت 23:05 است. در پی جلوگیری خشونت‌آمیز ماموران انتظامی از ورود زنان و دختران به ورزشگاه مشهد در هفته گذشته، مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در این مورد اظهارات متناقضی کردند. در گفتگو با علی رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، ساعتی پیش از او پرسیدم که چرا این همه تناقض در سخنان مسئولان جمهوری اسلامی پیرامون حضور زنان در ورزشگاه ها وجود دارد. رضا علی جانی:
این دروغ ها و تناقض هایی که مرتب متراکم تر هم میشه به خاطر این هست که میخوان مسئله اصلی یا مسئله اصلی رو بپوشونن. مسئله اصلی هم اینه که آقای خامنه یه فتوایی داره که در دوره احمدی نژاد داده و در واقع ورود زنان به ورزشگاه ها رو ممنوع کرده و رعایت نظر مراجع رو تاکید کرده. اینو خوب احمدی نژادی ها این فتوا رو علنی با دستخط آقای خامنه منتشر کردن. بعد این مسابقه رفته مشهد. حالا چرا رفته ما نمیدونیم. گفته میشه یکی از مسئولین فدراسیون مشهدی بوده و مثلا خواسته عیدی به همشهریاش بده مسابقه تیم ملی اونجا برگزار بشه. به هر حال ما دقیق نمیدونیم. مشهد هم حوزه استفادی آقای علم الهداست. هرچند بعدن گفته شده آقای علم الهدا اون موقع مشهد نبوده، بستری بوده، کرونا داشتیم این حرفا، ولی به هر حال اونجا حوزه استفادی آقای علم الهدا و تیم و در حال ریزخاران آقای علم الهداست. خب حالا با یه تلفن میشم این مسئله رو حل کرد. این رو خب ما خبری نداریم، ولی تحلیلی میتونیم حدس بزنیم. چون بعد از این ماجرا یه دفعه طرفداران و نوچه ها و ریزخارای آقای علم الهدا تو مشهد و فضای رسانی به صورت جمعی شروع کردن دفاع از آقای علم الهدا و این نشون میده که اونا هم میخوان یه چیزی رو پنهان کنن و ظاهرا مثلا پشت سر میدونن چه اتفاق افتاده، ولی هر کسی تو مشهد جلوی این کار رو گرفته قدرت زیادی داشته، ضمن اینکه میتونسته با فتوای آقای خامنه ای هر مرحله ای رو عبور بکنه و قفل در ورزشگاه رو بزنه برای ورزشکاران زن. بنابراین این تناقضا و گاهی وقت حرفایی که توهین به شعور مخاطب هست، مثل یه اسپری و تو فضا زدن و نمیدونم بلیط ها جعلی بوده، گویی مثلا بلیط های جعلی هم گزینشی فقط به زنها میفروختن. برحال این مزخرفات هم ناشی از پنهان کردن اون مسائل اصلی است که پشت پرده است و بر افکار می تا حد زیادی قابل پیش بینی.
آقای علی جانی، به نکته خوبی هم اشاره کردین. امروز میشنویم که احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته که قرار نبود خانم ها برای دیدن مسابقه به ورزشگاه برن و فقط 9 نفر از اونها برای دیدن این مسابقه بلیط داشتن و این بلیط ها هم به اسم آقایون صادر شده بود. اصولا چرا جمهوری اسلامی با وجود تعهد به فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه ها به یک چنین ترفندهایی دست میزنه و به بهانه های واهی مانع از ورود زنان به ورزشگاه ها میشه؟
روزی پروفسور فلاطوری که در آلمان زندگی میکردن به کسی گفته بودن در جهان اسلام آخرین چیزی که حل خواهد شد مسئله زنانه. حالا از این تحلیل عمیقا تاریخی که بگذاریم، در مسئله زنان در ورود زنان به ورزشگاه دو تا شکاف روی هم افتاده. یکی شکاف سنت مدرنیته است که البته خوب در جامعه ایران دیگه عقب مانده ترین لایه های سنت هن یا اقلیت ناچیزی هستند که با ورود زنان به ورزشگاه مخالفن و اینها در واقع بسیار عقب مانده. دوم شکاف آزادی استبداده، یعنی زنها الان به صورت بسیار پرحجمی خواهان این حق اولیه‌شون هستند و جمهوری اسلامی هم نمیخواد در واقع در برابر این اعتراض و جنبش اجتماعی همگانی عقب نشینی بکنه و این حالا حالت نمادین هم برای حکومت پیدا کرده. حکومت هم در واقع بین این دوتا موضوع و سیاست خارجیش گیر افتاده، یعنی در خارج از کشور نمیتونه از این ماجرا دفاع کنه، یه قول و وعده هایی میده، یعنی یه نوع نفاق و دورویی رو ما شاهد هستیم و در عمل هم سعی میکنه با تقلب اجرا کنه، یعنی به صورت اتوبوسی زنهایی رو گزینه شده بیاره، یعنی یک نوع فریبکاری. ولی گاهی اوقات هم خوب در این شکاف ها گیر میفته و بسیار مجبور به عقب نشینی نیست. ما مثلا در رابطه با سنگسار دیدیم جمهوری اسلامی خلاصه عقب نشینی کرد. در رابطه مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها سطح و عمق بیشتری از اون مسئله داشت، ولی من فکر میکنم در نهایت هم مجبور به عقب نشینی در این حوزه بشه و دست از این نفاق و دورویی و تقلب برداره.
آقای علی جانی، در بین واکنش های همین چند روز گذشته جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس هم با اشاره به همین ماجرای ورزشگاه مشهد گفته به دلیل عدم تدبیر ما در این گونه مسائل فشار بین المللی به ما وارد میشه. البته همطور که شما بهتر میدونید این گونه مسائل تنها به حضور زنان در ورزشگاه ها ختم نمیشه و ترفندهای مختلفی مثلا برای جلوگیری از رقابت ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی هم از موارد دیگه است که مقامات جمهوری اسلامی به اون اعتراف نمی کنند. این رو شما چگونه ارزیابی می کنید آیه علی جانی؟ اونها از چه نگرانند؟
ببینید این شاید بشه عام‌تر اینجوری گفت که آقای خامنه‌ای میخواد هم انقلابی باشه هم در واقع دیپلمات، یعنی هم کشورمند و دولتمرد باشه. این نظام آقای خامنه‌ای هم انقلابی، اینا با هم جمع نمیشه. یه گروه چریکی میتونه اینجوری باشه. سیاست خارجی جمهوری اسلامی سیاست خارجی یه گروه چریکیه، نه یک دولت به اصطلاح کشورمندی که بایستی زندگی مردمش رو اداره بکنه. یه ورزشکار میتونه داوطلبانه با یه کشور دیگه یا یه ورزشکار دیگه مسابقه نده، هزینه‌ش هم بپردازه، تو دنیا هم هست. ولی یک حکومت نمیتونه سیستماتیک تصمیم بگیره که با ورزشکاران مثلا اسرائیل مسابقه نده، در حالی که خود فلسطینی‌ها مسابقه میدن و جرأت اعلامش هم نداشته باشه. این از همون تناقض‌هایی است که ما در واقع مدت دی ان ای جمهوری اسلامی میبینیم که هم میخواد جمهوری باشه، هم ولایت فقیه باشه، هم انقلابی باشه، هم چریکی باشه، هم سنت داشته باشه، هم به جهان تعهداتی بده. این شطور سواری دولا دولا نمیشه و نهایتاً مجبور به فریبکاری هستن. ولی ما میبینیم حتی در درون کشور، حتی رئیس اسبق فدراسیون کشتی اعتراض کرد به این مسئله. خیلی از ورزشکارا دارن پناهنده میشن به خارج کشور، برای اینکه آینده ورزشیشون داره بازیچه دست این به اصطلاح کارهای جاهلانه میفته. من فکر میکنم این دور باطل داره به آخر خودش نزدیک میشه.
ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی را میشنیدیم درباره سخنان متناقض مقامهای جمهوری اسلامی پیرامون جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه مشهد و برخورد خشونت‌آمیز مأموران با آنها.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
ساعت 23:12 است. همونطوری که در خبرها شنیدین، آزاده مسیح زاده، مستندسازی که اصغر فرهادی را به سرقت هنری در فیلم قهرمان متهم کرده است، روز دوشنبه از صدور قرار جلب به دادرسی علیه این کارگردان سرشناس خبر داد. در همین زمینه علی مسلح، منتقد سینما ساکن ترکیه، در مورد جزئیات این موضوع چنین میگوید:
ماجرا از اینجا شروع شد که وقتی که فیلم قهرمان برای نخستین بار در جشنواره کن به نمایش در اومد، خانم آزاده مسیح‌زاده که هنرجوی سابق آقای اصغر فرهادی بود، ادعا کرد که فیلم قهرمان بر اساس مستندی که ایشون ساخته در واقع فیلمنامش نوشته شده. اون زمان خیلی مرتوجه قرار نگرفت تا اینکه وقتی رسید به زمان نمایش عمومی فیلم قهرمان در ایران، خانم مسیح‌زاده مستند خودش رو منتشر کرد به شکل عمومی و پابلیک و بعد توجه همه جلب شد به شباهت‌های میان سوژه دو فیلم، شخصیت اصلی دو فیلم و از این قبیل. طبیعتاً این یک اتفاق واقعی بوده، یعنی یک اتفاقی بوده که کسانی که فیلم رو دیدن درباره یک آدمیه که زندانی مالی در شیراز و بعد یک مبلغی پول یا طلا رو پیدا میکنه و بعد این رو پس میده و بعد بازتاب اجتماعی ماجرا. این در دو فیلم مشترک چون داستان واقعی بوده. آقای فرهادی و وکیل آقای فرهادی جواب دادن که هیچ شباهتی وجود نداره بین این دوتا، به خاطر اینکه منبع هر دو یک ماجرایی بودن که در واقعیت اتفاق افتاده. بعد از کش و قوس‌های فراوان و از جمله شکایت آقای فرهادی از خانم مسیح‌زاده به دلیل افترا و بعد شکایت خانم مسیح‌زاده از آقای فرهادی برای سرقت ادبی یا نقض کپی رایت، در واقع الان به این نقطه رسیدیم که خانم مسیح‌زاده اعلام کرد که این قرار جلب به دادرسی صادر شده، یعنی باید دادگاه تشکیل بشه. از اون طرف وکیل آقای فرهادی توضیح داد که یک اتهام در واقع رفع شده، یعنی قرار صادر نشده، اونم شراکت در درآمدهای فیلم بوده، ولی در رابطه با مسئله نقض کپی رایت قراره که دادگاه تشکیل بشه و این به معنای صدور حکم نیست. قضیه میره و در دادگاه کیفری رسیدگی میشه و بعد میتونه هر رأی صادر بشه در دادگاه تجدید نظر بره و خلاصه یک روند حقوقی طولانی در پیش است و ماجرا در حد شوراهای حل اختلاف خانه سینما و خارج از قوه قضاییه حل و فصل نشده.
صدای علی مصلح منتقد سینما را میشنیدیم در مورد پرونده سرقت هنری فیلم قهرمان و در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با رادیو فردا بمانید.